کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما خوبان هستیم، با این امید که انشاءالله تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. طبق روال معمول همراه هستیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن زین‌العابدینی که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم مقدمات رو بفرمایید و درباره چه موضوعی قراره امروز صحبت بکنیم.
مرا سکار زکار جهان پسند آمد، که هرگز نبود رغبتی به کار دیگر. یکی مصاحبت دوستان روشندل، دهد به جان من آرامش و قرار دیگر. دیگر سیاحت آفاق و گردش گیتیست، مرا به روز غم و رنج غمگسار دیگر. دیگر کتاب که چون هم نشین او گردم، مرا به دیده پدید آورد بهار دیگر. ز فیض صحبت آن یار پاک دل، خود را به روزگار دیگر یابم و دیار دیگر. چو دامنش به کفارم به کنج تنهایی، ندارم آرزوی وصل گلعذار دیگر. به نام آفریننده زیبایی ها سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ، و خوشحالم که در برنامه دیگر با موضوعی مفید و کاربردی در خدمت عزیزان هستیم.
درود بر شما. عرض کنم که دوستان خوبم با ما همراه باشید و دیدگاه‌های خودتون رو از طریق 30558 میتونید برای ما پیامک بکنید که قطعاً تأثیرگذار هست بر روند این برنامه. آقای دکتر زین‌العابدینی، تقاضا میکنم در مورد موضوع برنامه امروز کمی بفرمایید.
موضوع برنامه ما مطالعه در حوزه‌های علمیه هست.
بله.
خب همه عزیزان استحضار دارند که ما در اسلام بر نقش مطالعه خیلی تاکید داریم و کتاب قرآن هم به عنوان یک منبع عظیم زندگی بشری معجزه پیامبر ما هست و این نشونگر این هست که مطالعه و خواندن جایگاه رفیعی در اسلام داره. از طرف دیگه در حوزه‌های علمیه مطالعه و کتاب خواندن و مباحثه بر اساس این مطالعات خیلی رواج داره و خیلی رونق داره.
باید.
چیزی که در اذهان عمومی شاید به شکلی وجود داره این هست که اغلب تصور میشه که توی حوزه‌های علمیه مطالعات صرفاً یک جنبه داره، شاید صرفاً مطالعات اسلامی و مطالعات حوزوی هست، در حالی که خب خیلی از طلاب و خیلی از بزرگان دین در حوزه‌های علمیه مطالعات گسترده و دامنه‌داری دارن، به حوزه‌های مختلف توجه دارن و اصلا جایگاه رفیع مطالعه رو میدونن. ضمن این که به نظر میرسه مطالعه در حوزه‌های علمیه عمق و اثر بخشی بیشتری داره، صرفاً مسئله تموم کردن یک درس و پاس کردن اون نیست، بلکه این مطالعه باید در آینده مورد استفاده قرار بگیره. این مباحثی هست که ما انشاءالله در این برنامه میخواییم با مهمان حضوری برنامه‌مون صحبت کنیم.
بله، من آقای دکتر فکر میکنم فرصت خیلی مغتنمی است که برای افرادی که شاید این تصورات رو در ذهن داشتند که مطالعه در حوزه علمیه صرفاً حالا مطالب مذهبی و دینی هست، و قطعاً امروز بیشتر مشخص میشه، اطلاعات مفیدی رو تقدیم دوستان عزیزمون خواهیم کرد. اجازه میخوام که حضور میهمان بزرگواری که دعوت برنامه رو پذیرفتند و در استودیو حضور دارند هم خیر مقدم عرض بکنم. جناب حجت الاسلام محمد باقر روحانی فر، مدیر کل تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. جناب روحانی فر سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول انشاءالله و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی کارشناس محترم برنامه، شنوندگان فرهیخته این برنامه و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که خداوند متعال از فیوزات بسیار بسیار مهم و بابرکت این ماه انشالله نصیب همه ما بفرماید. در خدمتون
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر. خواهش
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای روحانی پر. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم و ممنون از اینکه پذیرفتین در این برنامه تشریف داشته باشیم. ما می‌خوایم برای شروع مطلب با این شروع کنیم که اصلا جایگاه مطالعه رو مختصر در اسلام بفرماییم که مطالعه و کتاب خواندن چه جایگاهی داره. همه استهزار دارن ولی به هر حال به قول معروف قند مکرر است شنیدن یک همچین مسئله‌ای برای علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ و خواندن. بعد از این ما میپردازیم به اینکه مطالعه حالا در حوزه علمی چه وضعیت و جایگاهی داره. در ابتدا مختصر همین جایگاه مطالعه در اسلام رو بفرمایید ممنون میشیم.
بله، سوال خیلی سوال مهمیه و درخواست اختصار یک درخواست سخت میشه، ولی امیدوارم که بتونم هم به سوال پاسخ بدم و همین که لبه گفته باشم به درخواست اختصار در کلام. عرضم محضر شایدتون که مطالعه در دین مبین اسلام اهمیتش بسیار بالاست و تأکید بسیار زیادی شده. اساساً شما ببینید معجزات انبیاء کرام ما از سخت افزاری رو به نرم افزاری رفته. یعنی اگر از حضرت موسی صحبت میشه، از حضرت عیسی صحبت میشه، از انبیاء دیگه صحبت میشه، معجزات حسیه، دیداریه، میبینن، باید عصایی اژدها بشه، باید مرده‌ای زنده بشه. و اگر بحث کتاب هم هست در از حضرت موسی و از حضرت عیسی علیه السلام، کتابیست نه به گستردگی قرآن کریم. اما معجزه پیغمبر ما اون هم در زمانی که خودشون نخواهند بود کتاب است. کتابی که باید مورد مطالعه قرار بگیره. این دو مطلب رو نشون میده. یکی این که عصر پیغمبر پیروانی رو پیدا خواهد کرد، این وجود نازنین و عرشی و ملکوتی که بالاخره فرهیختگی بیش از گذشته است و دانایی بالاتر از گذشته است و توانایی درک مطالب عمیق دینی و ماورایی بالاتر از گذشته است، به ویژه بعد از پیغمبر، به ویژه در زمان غیبت امام زمان. حالا باز تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام میگیم که امام وجود داشت، معجزاتی، کراماتی، صحبت‌های مستقیمی مردم دریافت می‌کردند. اما در عصر حاضر آنچه که دین را ثابت می‌کنه، آنچه که عرش را ثابت می‌کنه، آنچه که قیامت را ثابت می‌کنه، جوهرون علی ورق، جوهری است که روی کاغذ نوشته شده. یعنی ما تنها مستمسکمون و تنها دلیل اثبات وجود خدا و پیغمبر و آخرت و حساب و کتاب، کتابی است و بس. خب از طریق مطالعه این کتاب به این عمق می رسیم، به این اقیانوس بی نهایت می رسیم. پس این مطالعه می شود اساس، می شود دارای موضوعیت، می شود بسیار مهم در دینی که اساس رو گذاشته بر این که از طریق کتاب دریافت بکنید معارف مرا، از طریق کتاب مرا بشناسید. پس مطالعه همین بحث. حالا غیر از آیاتی که در خود قرآن کریم هست، قسم به قلم و قسم به آنچه که قلم می نویسد، نون و القلم و ما یسطرون، الرحمن علم القرآن و بقیه آیاتی که بسیار زیاد هست. واقعا بخواییم به آیات اشاره بکنیم در خصوص علم، در خصوص کتاب، در خصوص مطالعه، فکر میکنم وقت نمیتونیم به درخواست شما که اختصار لبیک بگیم.
خب ممنون. به هر حال خیلی قله و دله فرمودین بحث به این گستردگی رو. میرسیم به بخش بعدی صحبتمون که حالا جایگاه مطالعه در اسلام مشخص شد و خب اهالی دین و کسانی که در این حوزه بیشتر سر و کار دارن با مسئله دین و اسلام به این اهمیت واقف هستن. حالا میخوایم ببینیم در حوزه‌های علمی سیر مطالعاتی چگونه است، یعنی چه چیزهایی مطالعه میکنن. قطعا یه بخشی از مطالعات مطالعات درسی هست که ملزم هستن بخونن، یه بخش هم مطالعات غیر درسی هست. میخوایم اینها رو بفرمایید که چه سیر مطالعاتی در حوزه‌های علمی بین طلاب و بین عزیزان وجود داره.
اجازه میخوام قبل از اینکه به سوال حضرت عالی که خیلی دقیق هم هست پاسخ بدم، یک خود مطالعه رو در حوزه علمیه در اسلام که بررسی شد، حالا تو حوزه علمیه ببینیم نگاه یک حوزوی، یک طلبه به مطالعه چیه، به کتاب چه نگاهی داره. ببینید، در حوزه علمیه حقیقتاً به امر مطالعه و مراجعه به کتاب دید یک رسالته، به عنوان یک رسالت بهش نگاه میشه. این به خاطر اینه که اولا بار ارزشی داره، چون در حوزه علمیه آیات قرآن کریم، احادیث ائمه اطهار نقل میشه، گفته میشه، مورد بحث قرار میگیره، که درباره کتابت و مطالعه و علم و جایگاه علم و اینها به طور مفصل صحبت میشه، لذا ارزشی نگاه میشه به این قضیه. یعنی من که وقتی کتابی رو باز میکنم، با توجه به آموخته هایی که اساتید من منتقل کردن، خودم رو در حال عمل صالح میبینم. و عمل صالح صفتش اینه که هم تو او را حفظ میکنی و هم او تو را حفظ میکند. مثل چراغی که در دست داری، تو چراغ را حفظ میکنی از اینکه خاموش بشه، در واقع چراغم تو را حفظ میکنه که راه رو بهت نشون میده. عمل صالح اینطوری. خب وقتی من نگاهم اینطور میشه، کتابی که در مقابلم باز میشه، با نماز خواندن، با روزه گرفتن، با خمس زکات دادن برابری میکنه. برابری نه آنچنانی که بالاخره حالا منظور ما واقعا اون نیست، ولی ارزشی نگاه میشه، بار معنایی داره، بار ثوابی داره، اخروی و اجر داره. این یک. دومن وظیفه‌ای که اساتید در حوزه علمیه به طلبه ها در واقع تلقین میکنن و منتقل میکنن به قلب طلبه، این هست که تو چون قرار از دین حرف بزنی، باید مستند حرف بزنی. حق نداری هر چی به ذهنت میرسه بگی. تو وقتی صحبت میکنی میگی قال الصادق علیه السلام، باید قال الصادق شده باشد، باید امام صادق این رو فرموده باشه، لذا باید بری توی کتابهای حدیث دنبال بکنی، حدیث صحیح رو به دست بیاری و بعد سندش رو بررسی بکنی، چه کار کنی و چه کنی و چه کنی. اگر از آیه قرآنی میخوای صحبت بکنی برای مردم و اون رو تفسیر بکنی، حتما باید این حدیث مد نظرت باشه که من فسر القرآن برأیهی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قرآن رو به رأی خودش و از برداشت‌های شخصی خودش، بنابر برداشت‌های شخصی خودش تفسیر بکنه، جایگاهش آتشه. خب وقتی این مطلب هست، شما دنبال این هستی که این آیه تفسیرش رو الرحمن علم القرآن، خیلی خوب میخوای تفسیر این رو ببینی، مجبوری بری سراغ فحول این فن، مردانی که بالاخره بزرگان این فن هستند، بری سراغ علامه طباطبایی، سراغ آیت الله جوادی آملی، سراغ تفسیرهای بسیار موثقی که در حوزه تشریع و تسنن وجود داره و میشوی اهل مطالعه. یعنی مستند حرف زدن خود به خود شما رو اهل مطالعه میکنه. این نگاهیست که ما
نگاه کلانی که به مطالعه
نگاه کلانی که در واقع
داره و جایگاهش رو رفیع و ارزشی میبینه.
احسنت. این نگاه ما به مطالعه است و ضرورت مستند بودن انسان رو اهل مطالعه بار میاره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. بحث بسیار مهمی است. یک فاصله رو از دوستان تقاضا میکنیم و بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. کتاب فرهنگ رو میشنوید دوستان از گروه هنر رادیو فرهنگ. امروز با موضوع مطالعه در حوزه‌های علمیه در خدمت شما هستیم و همراه با میهمان بزرگوار در استودیو، جناب حجت الاسلام محمد باقر روحانیفر، مدیر کل تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، و با حضور کارشناس گرامی جناب دکتر زین‌العابدینی، با این توضیح که شما دوستان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 نظرهای خودتون رو در خصوص مجموعه برنامه‌های کتاب فرهنگ ارسال بکنید و قطعا تاثیرگذار خواهد بود. اما میدونید که بخش‌های مختلفی داره این برنامه، از جمله معرفی کتابی که توسط خانم بنفشه محمودی انجام میشه که دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
خانم دادفایق واقعا عالی به نظر میرسید. ناتالی اول از همه با او آشنا شد. او با پیژامه راه راه نباتی رنگش از کنار در رد شد تا به اتاق خوابش در طبقه بالا برود. همان موقع صدای تق‌تق آرامی از در بلند شد. او روی پنجه پا ایستاد و قفل در را باز کرد. شبح بزرگی در آستانه در ظاهر شد. او کت گشاد صورتی رنگی به تن داشت و زیر آن دامن طرح‌دار رنگارنگی پوشیده بود. دامن آنقدر بلند بود که فقط چند سانتی متر از چکمه‌های سبز تیره‌اش دیده می‌شد. روی سرش هم کلاه پارچه‌ای قرار داشت که با چند تا سنجاق قفلی و یک سنجاق سینه فیروزه‌ای براق بسته شده بود. چند شال گردن از جنس پر دور گردنش آویزان بودند. زیر بغلش هم کیف زنانه‌ای بود که مثلا از پوست تمساح دوخته شده بود. تو ناتالی کوچولو هستی نه؟ ناتالی سرش را تکان داد و به شبح خیره شد. من خانم دادفاگر هستم عزیزم. ناتالی که از تعجب چشمهش گرد شده بود دوباره سرش را تکان داد. زیر آن کلاه گلگلی بزرگ چشمای شبح با سایه بنفش پررنگ آراگش شده بود. گونه هایش به طور غیر طبیعی صورتی و لبهایش سرخ بودند. جملاتی از رمان خانم دادفایر نوشته آن فاین بود. این کتاب داستان یک مرد بازیگر به نام دانیل هیلیارد که از همسرش میرندا جدا شده و به دلیل نداشتن شغل و تمکن مالی فقط میتونه هفته یک روز بچه‌هاش رو ببینه و همسر سابقش هم حاضر به نشون دادن هیچ گونه انعطافی در این مورد نیست. زمانی که میرندا به دلیل مشغله‌های کاری فراوان به دنبال یک پرستار برای بچه‌ها می‌گرده و حاضر هم نمیشه هر روز عصر اون‌ها رو به همسر سابقش بسپره، دانیل دست به بازی خطرناکی با مادر مقرراتی بچه‌هاش می‌زنه. او که یک بازیگر حرفه‌ای خودش رو به شکل پیرزنی به نام خانم دادفاگر در میاره و بعد از قبول شدن در مصاحبه شغلی به عنوان پرستار در خونه همسر سابقش مشغول به کار میشه. راز خانم دادفاگر بین دانیل و سفرزندش محفوظ میمونه و میرندا اندک اندک به این پیرزن مهربان اعتماد میکنه و همه مشکلاتش رو با اون در میون میذاره. اما یک اتفاق به ظاهر ساده باعث میشه میرندا بعد از مدتی از راز خانم دادفاگر آگاه بشه و یک طوفان واقعی شروع بشه. اما دعوای طوفانی این دو نفر پایان داستان نیست. وقتی چراغ‌های صحنه خاموش شد، دانیل به آن سوی تالار نگاهی انداخت. لیدیا و کریستوفر در جای خود میخکوب شده بودند و همچنان به پرده‌ها نگاه می‌کردند. آنها برای مدت نسبتاً طولانی از جای خود تکان نخوردند. معلوم بود به تصویر کشیدن خوی جنگجویی در ازدواج توجه آنها را به خود جلب کرده است. حس ناخوشایندی به دانیل دست داد. ناگهان به او الهام شد که دیدن ادامه نمایش یک اشتباه بزرگ است. اما ناتالی هنوز روی دستهایش خواب بود و دانیل در صندلی گیر افتاده بود. او تصور میکرد لیدیا و کریستوفر هنگام تنفس پیش او میآیند و دست کم اصرار میکنند که بستنی بخورند. اما اشتباه میکرد. آنها روی صندلی خود نشستند و حتی برنگشتند تا نیم نگاهی به او بکنند. تنفس کوتاه و پرده دوم خیلی طولانی بود. ستون فقرات دانیل به شدت درد میکرد. رگبار توهین و تحقیری که از صحنه شنیده میشد او را به یاد ازدواج خودش انداخت و ناراحتش کرد. هر بار که دانیل برمیگشت و قیافه مبهوت لیدیا و کریستوفر را میدید به شدت نگران این میشد که میرندا که مطمئناً بعد از کنفرانس در ولورهمپتون بد اخلاق است چه فکری در مورد نمایش خواهد کرد. نمایشی که به خاطر آن پدر بچه‌ها برنامه مقدس میرندا را به هم ریخته بود. برای بازیگران حرفه‌ای بسیار پیش اومده که برای درک کاراکتر مورد نظر لباس اون رو برتن کردن، در محل زندگی اون زندگی کردن و خودشون رو در موقعیت اجتماعی اون قرار دادن. اما اینکه یک بازیگر فقط برای بودن در کنار فرزندانش دست به بازی کردن نقش آدمی بزنه که وجود خارجی نداره، در حکم بازی کردن با دم شیره. داستان خانم دادفایر بیش از هر چیز یادآور داستان فانتزی مری پاپینز، یک پرستار مهربان و همه چیز تمام که البته نمیتونه مثل مری پاپینز با چترش پرواز کنه. دانیل که در زندگی واقعی به دلیل بی‌مسئولیتی و شلختگی محض اعصاب همسر سابقش رو به هم می‌ریزه، در دنیای بازی و در نقش خانم دادفایر به نماینده نظم و اعتماد تبدیل میشه. میرندا هم که هیچ اعتمادی به شخصیت بی‌مسئولیت همسر سابقش نداره، به نقش جدید اون اعتمادی واقعی پیدا می‌کنه و همه زندگیش رو به دست کسی می‌سپاره که در دنیای واقعی اون رو قادر به انجام هیچ کار مفیدی نمی‌دونه. در میان کشمکش‌های بی‌پایان این داستان، بازنده واقعی بچه‌های این دو نفر هستند که اگرچه در ابتدا از هر روز دیدن پدرشون خوشحال میشن، اما با نقش بازی کردن پدر به مرور دچار دوگانگی میشن، چون از یک طرف پنهانکاری طاقتشون رو تاق میکنه و از طرف دیگر از شنیدن خاطرات منفی مادر درباره پدر و انتقادهای بی‌پایان او ناراحت هستند. اما همین بچه‌ها با برخورد عاقلانه خودشون به نبرد والدینشون پایان میدن و اگرچه نمیتونن دوباره یک خانواده کامل داشته باشن، اما به ثبات دست پیدا میکنن. در سال 1993 کریس کولومبوس با اقتباس از این داستان فیلمی به همین نام با بازی رابین ویلیام ساخته. اگرچه پایان داستان خانم دادفایر با پایان هالیوودی این فیلم تفاوت داره، اما باز هم نمیشه پایان اون رو ناخوشایند دونست. خانم دادفاگر با ترجمه هدا لزگی در 240 صفحه با شمارگان 5500 نسخه و بهای 7500 تومان در سال 91 توسط انتشارات قدیانی منتشر شده.
خب بحث مطالعه در حوزه‌های علمیه رو پی می‌گیریم. آقای دکتر تعظیمی،
ما بحث جایگاه مطالعه در حوزه‌های علمیه رو صحبت کردیم و رسیدیم به سیر مطالعاتی در حوزه‌های علمیه، یعنی اینکه طلبه‌ها از زمانی که وارد میشن چه مطالبی خودشون می‌خونن، چه مطالبی بهشون توصیه میشه، چه علاقه مطالعاتی دارن یا اساتید در واقع چه علاقه مطالعاتی دارن و چطور به مطالعه نگاه می‌کنن.
بله، طلبه‌ای که وارد حوزه میشه، حالا بعد از طی مراحل امتحان و کنکور و ورود و بالاخره بقیه مسائلی که در حوزه وجود داره، ابتداءً با کتب محض حوزه روبرو میشه، یعنی با ادبیات عرب و اصطلاحاً صرف و نحو. او در ابتدا باید صرف و نحو رو مسلط بشه و بالاخره به متون عربی که مقدمش صرف و نحو هست مسلط بشه، کتابهایی رو در این خصوص میخونه که مهمترین این کتابها جامع المقدمات هست، که این کتاب رو که مشتمل بر چندین کتاب متعدد هست در باب صرف، در باب نحو و کتاب جدیدی که حالا در همین باب هست ولی جدید و تألیف و وارد شده. بعدش فقه میخونه، بعد اصول میخونه، منطق میخونه، اینها رو در کنار به حساب عنوان درس های تخصصی در واقع با اینها برخورد میکنه. ولی مطالعات بالاتر از کتب تخصصی و ویژه حوزش هم دارد، یعنی در کنار این درس ها فلسفه میخونه، تاریخ میخونه، تفسیر رو میخونه، ادبیات میخونه، ادبیات عرب، ادبیات فارسی.
بسته به علاقه خودشون میخونن یا توصیه
نه.
و در حوزه
درس، یعنی جزو برنامه درسی است. حالا نمیخوام اسمشو بذارم برنامه درسی جنبی، چون واقعا این نیست، چون یعنی یک نمره ای است که او باید به دست بیاره و جزو درس های الزامی محسوب میشه. فلسفه هست، تاریخ هست، تفسیر هست، ادبیات هست. عرضم محضر شریفتون که حالا یک سری رشته های تخصصی دیگه ای هم هست، مثلا رشته تخصصی تبلیغ. بله. یعنی یک طلبه وارد یک دوره آموزشی میشه برای نحوه اقناع مخاطب، ورود به مطلب، خروج از مطلب، نحوه روزه خوندن، چجور از آیه استفاده کنه، یعنی یک منبر رو به چه شکل بسازه.
این به عنوان یه درسی یا نه یه گرایشه، مثلا دانشگاه، یعنی یه سری درسای عمومی خونده میشه مثل فلسفه، منطق، ادبیات و غیره، و بعد حالا وارد یه گرایش خاص میشن با درسای مخصوص اون، یا نه مثلا تبلیغ یه درسه؟
نه، تبلیغ در واقع خود طلبه میره بعد این دوره شرکت میکنه، یعنی چیزی خارج از برنامه است. یک دوره تخصصی دارد در کنار به حساب مدارج علمی که در حوزه داره تعیین میکنه. یک گواهی نامه هم ممکنه مثلا از دفتر تبلیغات یا مثلا فرض بفرمایید از فلان مرکز مثلا تخصصی حوزه که زیر نظر شورای مدیریته، ولی خب بنا به سلیقه شخص انتخاب
میکنه. یعنی روش شناسی تقریبا میتونیم بگیم
یک همچین چیزی. بعد عرضم محضر شریفتون که ما آموزش زبانهای خارجی رو هم در حوزه داریم، یعنی ما اونجا مؤسسه باقرالعلوم هست، دانشکده در واقع باید گفت یا پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام هست که آموزش زبانهای خارجی رو هم داره. دفتر تبلیغات هم مدتی به آموزش زبانهای خارجی بالاخره مبادرت کرده بود. بنده حالا نه از باب تعریف بلکه معرفی، مثلا خود بنده به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه صحبت میکنم. بله به این سه زبان صحبت میکنم و این حالا نمیگیم از بالاخره تمام طلبه ها در حوزه به این شکل هستن، ولی خب کسی که میل داشته باشه و گرایشی داشته باشه برای آموزش و یادگیری این زبان جاش هست، مشخص هست در حوزه و این وجود داره. حالا بقیه مطالعات هم وجود داره ولی اکثرا همونطور که عرض کردم توی برنامه نیست. توی برنامه فلسفه هست، تاریخ هست، تفسیر هست، ادبیات هست، منطق هست، اینها در برنامه هست و بقیه مطالعات مثلا رمان فرض بفرمایید یا مثلا اگر شعری مثلا باشد که حالا ما طلبه هایی داریم شاعر هستن در انجمن های شعرا واقعا حضور مؤثر دارند، اهل قلم هستن، نویسنده هستن، در تاریخ واقعا صاحب نظر هستن، مثلا آقای رسول جعفریان شخصیتی است که برای همه واقعا شناخته شده است، یا فرض بفرمایید که مثلا خود آقای قرائتی مثلا انسانی است که در تفسیر واقعا تبحر داره. خب اینها از حوزه خارج شدن و با زحمت بیش از آنچه که حوزه برای اینها میکشه خودشون که بکشن به این مدارج عالی علمی و بالاخره حضور جدی و مثبت در صحنه مطالعه و کتاب رو بهش رسیدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز هم اجازه بدید که فرصتی رو از دوستان بگیریم و این بحث جذاب رو پی بگیریم انشاءالله. عرض میکنم که برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید همچنان و شما دوستان هم میتونید از طریق ارسال پیامک به 30558 در مورد این برنامه اظهار نظر بفرمایید و دو شماره تلفن هم معمولا در اختیار قرار میگیره، 220-485 و 220-588-20 در اختیار شما عزیزان قرار داره. ما در استودیو همراه هستیم با میهمان بزرگوار جناب حجت الاسلام محمد باقر روحانی فر، مدیر کل تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، با موضوع مطالعه در حوزه‌های علمیه بحث رو پی می‌گیریم و از آقای دکتر زین العابدینی کارشناس ارجمند تقاضا می‌کنم که ادامه بدن بحث رو.
خب حاج آقا فرمودین که سیر مطالعاتی کلن در حوزه چطور هست، اون مطالعاتی که لازم هست به صورت رسمی و شاید کلاسیک تر خونده بشه، اما یه بخش عمده مطالعه که خیلی هم توی جامعه تأثیر داره و خیلی هم شاید شناخت زیادی در موردش وجود نداره، مطالعاتی هست که بر اساس علاقمندی شخصی، شاید به شکلی میشه گفت برای اوقات فراغت یا نه برای یادگیری های خارج از اون فضای کلاسیک صورت میگیره، مثلا مطالعه رمان، مطالعه شعر یا مطالعه تو زمینه‌های مختلف، تو زمینه‌های حتی علمی و فنی ممکنه در حوزه‌های علمی اتفاق بیفته. اینها چه وضعیتی دارن؟ اصلا اولا چه نگاهی نسبت بهشون وجود داره؟ قبول دارن، ندارن؟ مثلا خب شاید خیلی تصور میکنن که در حوزه‌های علمی رمان شاید جایگاهی نداشته باشه. می‌خوایم این رو شما باز بفرمایید و برای شنوندگان ارجمند توضیح بدید.
در حوزه علمی اینطور نیست که واقعا گمان میشه که منحصر باشد به مسائل علمی دینی، یعنی کتب دینی مورد بحث و بررسی قرار میگیره ولا غیر. نه اینطور نیست. اگر واقعا تولیداتی که الان وجود داره در به لحاظ کتاب، یعنی کتابی که نوشته میشه در حوزه علمیه و مرجع اصلیش هم مثلا جامعه مدرسین، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمی است یا دفتر تبلیغات اسلامی در قم هست که مرجع تقریبا چاپ کتب روحانیون هست و با بالاخره مساعدت خوبی که از این دو نهاد میشه کتاب به چاپ میرسه، تنوع موضوعی که شما توی این کتابخانه های کتاب فروشی های حوزه علمیه میبینید واقعا نشانگر این هست که در هر حوزه‌ای تقریبا چون ورود بوده. چرا؟ چون ما معتقدیم که دین باید پاسخگو باشد، عالم سیاست باید حرف برای زدن داشته باشید، در تاریخ باید صحبت بشه، در مسائل روزمره، سبک زندگی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، یعنی به اقتضای پاسخگویی دین چه نسبت به مسائل قدیم و چه نسبت به مسائل جدید و مستحدثه، چون دین باید پاسخگو باشد، شما تنوع مطلب رو در کتب حوزوی میبینید، در افکار روحانیون میبینید. یعنی حقیقتاً امروز مردم ما شاهد این هستن که مثلا در فصل تبلیغی مثل ماه مبارک رمضان یک منبری که روی منبر میشینه گاهی از حقوق بشر هم صحبت میکنه و به طور جدی هم صحبت میکنه، نظریات دین رو مطرح میکنه، راجع به تاریخ کهن، تاریخ ایران قبل از اسلام هم در حوزه علمی صحبت شده. یعنی فقط تاریخ ایران بعد از اسلام نیست، تاریخ ایران قبل از اسلام هم مادها و هخامنشیها و اشکانیان و ساسانیان، راجع به اینها هم الان در حوزه علمی به طور جد داره بحث میشه و دنبال میشه و پژوهشکده باقر العلوم برنامه‌های مفصلی رو در این خصوص داره. حالا در خصوص شعر به استحضارتون رسوندم، در خصوص رمان نویسی که روحانیون دارن و حتی وجود دوره‌هایی برای پرورش افرادی که توانمندی نوشتن داستان، توانمندی نویسندگی، توانمندی اینها رو به دست بیارن وجود داره در حوزه علمیه. این تنوع رو شما از چند برنامه تلویزیونی هم میتونید به دست بیارید. یعنی وقتی که یک روحانی مثلا در برنامه‌ای به نام سمت خدا میشینه و مورد سوال‌های مختلف قرار میگیره و او پاسخگوه از دیدگاه دین، این نشون دهنده تنوع مطالعاتی یک روحانی در حوزه علمی هست و محدودیتی نیست. یعنی شما اگر فرض بفرمایید کتابی در حوزه علمیه به طور مثلا رسمی اعلامش که این خوانده نشود نداریم. چرا؟ چون روحانی در معرض تضارب آراء باید باشه، او مسلح به آنچه که باید باشد هست، لذا برای مبارزه، برای دفاع از دین و آیین خودش و معتقدات خودش باید آنچه رو که دیگران هم میگویند بداند و در مقابلش یعنی پاسخگو باش.
خب همین هدف ما هم در این برنامه این هست که این لایه های پنهان یا این گمان های نچندان صحیح رو به شکلی اصلاح کنیم و روشنگری بشه در موردشون که خب خیلی هم جالب میشه. یعنی مثلا در مورد حتی کتاب های زاله یا کتاب های مخالف در سطح عموم ممکنه حالا یه مقدار محدودیتی وجود داشته باشه، در حوزه های علمی چنین محدودیتی وجود نداره به دلیل اینکه باید شناخت پیدا بشه برای پاسخگویی.
دقیقاً همینطوره. یعنی کتبی که به فرمایش شما شاید در دسترس عموم نباشه و یه در دسترس اهل علم و متخصصی که باید پاسخگو باشه هست، اون مورد مطالعه قرار میده. شما ببینید الان ما چند مرکز بسیار مهم داریم برای پاسخگویی به شبهات. یکیش اندیشه قمه، سایتیست اندیشه قم که دفتر تبلیغات اسلامی او رو بالاخره ساپورت میکنه و حمایت میکنه. تمام سوالات از سراسر جهان در زمینه‌های مختلف، یعنی هر زمینه‌ای که شما تصورش رو بفرمایید، نه فقط کلام، نه فقط تفسیر، نه فقط عقاید، نه خیر فقط اینها نیست، در زمینه‌های مختلف که واقعا احصاء اینها شاید وقت برنامه رو فقط بگیره، مسائل اجتماعی، خانوادگی و عرض کردم فردی و هر آنچه که زیر مجموعه این بالاخره عنوان بزرگ هست مورد سوال قرار میگیره و بر اساس احادیث، قرآن، آموخته‌های و آموزه‌های دینی پاسخگویی میشه و این همون مطلبی است که ما در صددش هستیم که به اثبات برسیم و اون تنوع مطالعاتی که در حوزه‌های علمیه وجود داره و عدم انحصارش به دانش تخصصیه.
و خب حالا یه بخش عمده‌ای که شاید مثلا سیر مطالعاتی رو روشن میکنه و خیلی تو اون زمینه ها عمق وجود داره، مطالعات یه مقدار خارج از مطالعات علمی فنی، در حوزه هنر هست. یعنی نگاه به هنر و مطالعه در حوزه هنر که حالا هنر شامل همه زمینه‌های مختلف میشه، از ادبیات داستانی بگیرین تا موسیقی تا مجسمه‌سازی، هنرهای تجسمی یا هنرهای نمایشی و غیره. نسبت به اینها چه دیدگاهی وجود داره و اولا خب پذیرش خود اینها و در مرحله بعد علاقه‌مندی یا مطالعه یا حتی پژوهش کردن و کار عمیق در این زمینه کردن؟
در زمینه هنر خط در حوزه علمیه
خیلی باحال،
بله، دارای واقعا سابقه است و مورد حمایت و نمایش نام نویسی هم در حوزه علمیه وجود داره. افرادی روحانیونی هستن که مسلط به این فن هستند و مقام معظم رهبری خیلی تأکید زیادی روی استفاده از فن و هنر دارن. من اگر اشتباه نکنم در نسل کلام ایشون فرمودن که تئاتر یا سینما، تردید از منه، وسیع‌تر و بالاتر از منبر میتواند نقش آفرینی بکنه و ایشون میفرمایند اگر کلامی در قالب هنرمندانه به مخاطب ارائه بشه پذیرش بیشتر خواهد بود. یعنی مطمئنن قالب هنر و مقوله هنر در حوزه مورد تأکید امام فرمود که ما با سینما مخالف نیستیم، با مرکز فحشا مخالف هستیم. شاید خود حوزه علمیه و روحانیون وارد صحنه تئاتر و سینما مثل بازیگری مثلا، مثل کارگردانی نشوند، اما اینکه در اونجا محدودیتی هست برای عدم ورود خیر، یا اینکه نگاه منفی هستش به این مقوله هایی که عرض کردم، خیر، این هم نیست. دقیقا نگاه حوزه علمیه مثبت به این قضیه است و حمایت میکنه واقعا از این قضیه و من سراغ دارم عزیزانی از روحانیون رو که در عرصه فیلمسازی به ویژه مستندش، بخش مستندش که حالا جلو دوربین رفتن نداره، حضور مؤثر دارن و چند وقت پیش یک گزارش از تلویزیون هم پخش شد، نمیدونم حالا شنوندگان محترم شما دیدند یا نه، روحانیونی که دوره‌های کارگردانی می‌دیدند، روحانیونی که دوره‌های مستندسازی می‌دیدند. یعنی این دوره‌ها در حوزه علمیه وجود داره، چون واقعاً این فرمایش آقا، فرمایش متینیه به این که در قالب هنرمندانه حرف حق زده بشه پذیرش بالاتر.
بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که فرصت رو از همکاران بگیریم و به بخش‌های بعدی برنامه بپردازیم. و دوستان خوبم، میدونید که یکی از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ گفتگوهایی است که انجام میگیره با اهالی فرهنگ و هنر توسط خانم فاطمه عسکری آزاد که این بخش رو با هم میشنویم.
محمد حسن سمسار متولد سال 1313 شیراز، دارای دکترای تاریخ از دانشگاه تهران است. او عضو هیئت علمی و مدیر بخش معماری و هنر دایره المعارف بزرگ اسلامی از سال 1365 بوده. محمد حسن سمسار پژوهشگر و محقق حوزه میراث فرهنگی، سال 1337 تا سال 1357 رئیس موزه های هنرهای تزیینی بود و سرپرست کل اداره موزه ها را هم بر عهده داشت. تهران در تصویر، سیمای تهران، آثار هنری ایران، گنجینه کتب نقاشی خطی، موزه های ایران و هنر ایران از آثاری که این استاد بزرگ در زمینه معماری و باستانشناسی به نگارش درآورده است. با استاد حسن سمسار در کاخ گلستان در مورد تاریخچه کتابداری ایرانیان گفتگو کوتاهی داشتم که از شما دعوت میکنم با همین گفتگو را بشنویم.
موسیقی
اگر ممکنه آقای دکتر در مورد شکل‌گیری کتابخانه گلستان برامون یه توضیح مختصری بدین که کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان چجوری شکل گرفت و آیا این رسم بوده که همه پادشاهان کتابخانه داشته باشن؟
ببینید، داشتن کتابخانه در ایران یک برای دربارها و تشکیلات سلطنتی یک سنت. نمیخوام بهتون بگم که میتونید حتی برگردید به دوره هخامنشی که شما توی دست جمشید یک برج مانند مکعب شکل دارین که بهش میگن دژنه پشت. نمیخوام برگردم به همون مجموعه تابلت های گلی که صورت حساب ساختمان تخت جمشید بود، بگم به این کتابخانه. در این حال که کتابخانه است، اما نه به مفهومی کتابخانه امروزی. اونجا یه مرکز آرشیو اسناده. یعنی هر کدوم از اون تابلت هایی که شما نگاه میکنید اطلاعات زیادی به شما میده که یک سنده. اینا در حقیقت کتابخانه است. از اون گذشته اصولا توی منطقه ای که ما زندگی میکنیم، شامل ایران امروز، عراق، عرض کنم حضورتون ترکیه، توی این منطقه شما از اولین دوره‌های حکومتی کتابخونه میبینید. مثلا آشوربانیپال که توی بخش از عراق امروز سرزمین آشور رو اداره میکرده، امروز ازش هزاران کتاب به صورت لوحه گلی وجود داره که اینا به معنی کامل کتابن، یا تألیف شدن یا کپی شدن، وجود دارن و قابل استفاده هستن و اطلاعات به شما میدن. بنابراین در شرق که ما بخش مهمی از اون تشکیل میدیم، کتابخونه سابقه چند هزار ساله ده. اما در این سنت در دوره اسلامی هم جاری شده. یعنی در پس از اینکه مردم ایران مسلمان شدند و سلسله های مسلمان تشکیل شد، معمولا اینها کتابخانه داشت و معمولا تولید کتاب داشتن به خاطر کتابخانه خودشون، بیشتر به خاطر کتابخانه خودشون. از مشهورترینشون کتابخانه های دوره دیلمیانه، یعنی مال عزت دوله دیلمی و بها دوله دیلمی، که این کتابخانه ها شهرتشون اصلا به تمام سرزمین های متمدن روز میرسید و توی اینا چندین هزار نسخه خطی وجود داره. این سنت همینطوری ادامه پیدا کرده. درسته که دوره مغول بسیار از این کتابخانه ها به آتش کشیده شدن، تخریب شدن، نابود شدن، اما خود ایلخانان مغول که جانشینان چنگیز بودن، خودشون بعد تولید کتاب کردن و کتابخونه ساختن. حاجی میکنید در مراغه، در تبریز، ایلخانان مغول کتابخونه های بزرگ ایجاد کرد. بعدش هم در دوره تیمور باز هم یک مشکلاتی پیدا شد تو قتل و غارت و ویرانی و تخریب و آتش سوزی، مقداری کتابخانه از بین رفت، ولی باز بخشی باقی موند و دوباره شاهزادگان مغول، اینا همه با نفوذ ایرانی انجام میگیره، ولی اونا فرهنگ چنین کاری نداشتن. دوباره در دوره تیموری یک کتابخانه بسیار بزرگ در هرات تشکیل شد، در سمرقند تشکیل شد، توی داخل خود ایران تشکیل شد و این کتابخونه تقریبا به گونه منتقل شد به صفویان. البته نه به طور کامل، خود به خود یه مقدار تخریب تو هر دگرگونی پیش میاد. بعد از دوره صفوی ها که متاسفانه یکی از جاهایی که بسیار صدمه دید کتابخونه های اصفهان به خصوص اصفهان بود و خراسان که صفوی ها ایجاد کرده بودن، که بخش بزرگی از اینا رو چون دیگه میشناختن کسانی که افغان هایی که میشناختن ارزش کتاب و یا کسانی که ارزش کتاب میشناختن، بسیار از این کتاب ها رو بردن به دربار پادشاهان هند و کتابخونه هایی که تو دربار پادشاهان هند تشکیل شد با غالبا اهمش و بهترینشون توی از اونایی بود که از کتابخانه صفویان رفته بود. سنت داشتن کتابخانه سلطنتی در دوره قاجاری هم شروع شد، یعنی حتی آقا محمد خان که شما بیشتر اونو به عنوان یک فاتح میشناسین به کتاب علاقه داشت. شواهدی وجود داره، نسخه خطی وجود داره که برای اون نوشته شده و شواهدی وجود داره که او هر جای نسخه خطی رو میدید میگرفت، در مقابلش یا پول میداد یا یه جایزه میداد. بعد هم در دوره بازماندگانش فتح‌علی شاه و عرض کنم به حضورتون ناصرالدین شاه، این کار واقعا مورد علاقه ناصرالدین شاه بود و آخرین کتابخانه سلطنتی در حقیقت به همت ناصرالدین شاه تشکیل شد با وسعت زیاد. من شخصا تا شماره 15,000 ثبت کتاب رو دیدم از کتابخانه ناصرالدین شاه که بدبختانه کتابخانه ناصرالدین شاه بر اثر بی‌لیاقتی مظفرالدین شاه و دزدی اطرافیانش به وضع بسیار فلاکتباری افتاد و مقدار زیادی سرقت شد. مقداری هم بعد از همین کتابخانه سلطنتی بدبختانه نمیگم امها شد ولی به گونه جدا شد از این کتابخانه، یعنی وقتی کتابخانه ملی تشکیل میشد مقداری کتاب از این کتابخانه منتقل کردن به کتابخانه ملی. وقتی موزه ایران و باستان که امروز شما موزه ملی میدونید تشکیل شد، مقداری کتاب باز از اینجا منتقل شد به کتابخانه، به موزه ایران و باستان. در نتیجه الان بازماندهش کتابخانه کوچکیست که از نظر تعداد کمه ولی از نظر کیفیت هنوز یکی از بهترین کتابخانه‌های دنیا است.
از اونجایی که کتاب در اون زمان کالای لوکس محسوب میشد، من میخوام ببینم مخاطب این کتابخونه ها کی بوده، یعنی جز درباریان و کسایی که صاحب منصب بودن کس دیگه‌ای مراجعه میکرد یا این کتاب ها به صورت کالای لوکس بوده که حالا دارایی شاه محسوب میشده تا اینکه بخوان استفاده عملی ازشون بشه؟
ببینید اگر شما منظورتون داشتن کتاب‌های مصور تزئین شده پر آرایه است، این رو پادشاهان برای خودشون یا سفارش می‌دادن یا کارگاه‌هاشون اصلا تولید می‌کردن. ولی اگر منظورتون کتاب‌هایی بود که برای کار تدریس و مدرسه به کار می‌رفت، نه، اونا به صورت متن بود، فاقد جنبه‌های هنری بود و متداول بود که کپی میشد و نسخه برداری میشد برای همون کار تدریس و اینها معمولا به خاطر متنش تکثیر میشد. ولی اون کتابهای هنری نه، برای کلکسیون ها، برای کلکسیون یا دربار یا شاهزادگان بود یا ثروتمندانی که علاقه من بودن به کتاب و یا میخریدن این گونه کتاب ها رو یا سفارش میدادن برشون آماده کنن و بهشون بدن.
منظورم بیشتر این بود که مردم عادی میتونستن از این کتابخونه ها استفاده ای بکنن.
ببینید مردم عادی، اگر منظورتون مردم عادی اکثریت جامعه است متاسفانه نه، بلکه اصلا نیازی نداشتن. همین الان هم امروز در قرن 21 میلادی مردم عادی بره به کتابخونه ها برای مطالعه نمیرند، از کتاب استفاده نمی کنند، کتاب نمی خرند، تو خونهشون کتاب نیست. سرانه مطالعه در ایران چند دقیقه هست برای مردم ایران. اون وقت بدتر بود چون اون وقت کتاب کمتر بود، الان کتاب فراونه، دسترسی بهش آسونه. نه، اما برای در ایران کتابخانه های عمومی وجود داشت. حتی این داستان رو من مکرر توی متون خوندم که در خراسان کتابخانه های عمومی وجود داشت که دانشمندانی از هر گوشه دنیا میمدن تو خراسان، بخصوص در مرو، که از کتابخانه ها استفاده کنن و این کتاب ها در اختیارشون قرار میگرفت. یعنی کسانی که در جستجوی دانش علم بودن بالاخره به این کتابخانه ها دسترسی پیدا کردن. Thank you.
جناب حجت الاسلام محمد باقر روحانی فر، مدیر کل تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی میهمان برنامه امروز ما هستند، یعنی کتاب فرهنگ درباره مطالعه در حوزه‌های علمیه بحث می‌کنیم، البته با حضور کارشناس گرامی جناب دکتر محسن زین‌العابدینی. و عرض می‌کنم که سامانه پیام کوتاه 30558 همچنان در اختیار شماست، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از این طریق مطرح کردید و برای ما ارسال بکنید. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
جناب روحانی فر، در حوزه علمیه که فرمودین خب مطالعه خیلی گسترده صورت میگیره و همه به شکلی دنبال کتاب و مطالعه هستن، قطعاً باید مراکز خیلی مهمی وجود داشته باشه که این کتاب‌ها رو برسونه به دست طلاب و سایرین. وضعیت کتابخونه‌ها در حوزه علمیه چگونه است؟ آیا همه حوزه علمیه هر مدرسه علمیه‌ای کتابخونه مختص خودش داره یا نه، یا همه از کتابخونه‌های عامی که معمولاً با هدف حوزه یا در کنار در واقع متبرکه ایجاد شدن استفاده می‌کنن؟
بله، تقریبا تمامی مدارس علمیه ما در سراسر کشور دارای کتابخونه هستند و ضرورت وجود کتابخونه بنابر اول بحثمون واقعا ضرورتی است که قابل انکار نیست و هست. در تمامی حوزه‌های علمیه، ام از کوچک و بزرگ ما، کتابخونه هست، حالا با تفاوت غنایی که در کتب وجود داره. کتاب رو شما ببینید، کتابخانه های عظیمی که در قم وجود داره، مثل کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی که کتابخانه بسیار بسیار مهم دارای مخطوطات بسیار زیادی هست و شما تصور بفرمایید یک آیت الله العظمایی خودش رو وقف کرده بود که کتاب جمع کند و کتب که درباره دین صحبت میکنه، حالا با موضوعات مختلف و شعب متفاوتش، خودش رو وقف میکنه، عمرش رو وقف میکنه برای ایجاد یک همچین کتابخانه‌ای که تا این میراث نبوت و امامت باقی بمانه حتی نماز استیجاری میخونه. این که عرض میکنم با کتاب برخورد ارزشیست اینه که این آیت الله العظمی نماز استیجاری میخونه که پولی به دست بیاره و کتاب فلان کتاب رو بخره بیاره توی کتابخونه بذاره تا طلبه ای پیدا بشه و اون کتاب رو مطالعه بکنه. و از این کتابخونه ها بسیاره، تقریبا هر کدوم از علمای بزرگوار ما و مراجع تقلید ما داره کتابخونه های بسیار مهم و بزرگی هستن. کتابخانه آیت الله مکارم شیرازی، کتابخانه آیت الله سبحانی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کتابخانه های خیلی بزرگی در قم وجود داره و کتابخانه خود مدرسه فیضیه، کتابخانه آستانه مقدسه رضوی و کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها. این کتابخانه ها کتابخانه های بسیار غنی است که حالا کتابخانه رضوی و کتابخانه حضرت معصومه علاوه بر کتب حوزوی خب کتب دیگه ای هم در اونجا وجود داره. این کتابخانه ها کتابخانه های بسیار عظیمی است و در دسترس روحانیون هست. علاوه بر این شما استفاده از نرم افزارهای بالاخره تخصصی در حوزه علمی قم امروز باب شده و مؤسسه علوم اسلامی، کامپیوتری علوم اسلامی، مؤسسه ای است که تقریبا می شود گفت هر آنچه در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی هست رو در قالب ای بوک و سی دی آورده است و نرم افزار کرده است و امروز با بالاخره ثمنی که یک طلبه‌ای که کفایت به شهریه‌اش میکنه توانایی خرید اون رو داره و الان قابل استفاده است. یعنی امروز یک حوزوی هم از کتاب میتواند استفاده کند و هم از نرم افزارهایی که تهیه شده در این مؤسسات و در اختیارش هست و میتونه استفاده بکنه.
خب خیلی جالبه این گستردگی استفاده و در دسترس بودن منابع برای مطالعاتی که در حوزه صورت میگیره، هم به شکل سنتی هم به شکل مدرن که شما اشاره فرمودین بهش. یه نکته دیگه ای که شاید بحث مطالعه رو یه مقدار جهت‌دارتر میکنه بحث تخصص‌گرایی هست. آیا ما در حوزه‌های علمی گرایش‌های تخصصی یا رشته‌های تخصصی داریم یا نه، هر کسی بر اساس علاقه فردی مثلا میره به سمت فرض کنید فقه یا حوزه‌های دیگه؟
رسالت اصلی توی حوزه علمیه قم و حوزه های دیگه رسیدن به اجتهاده. یعنی شما می روی به حوزه علمیه که صرف و نحو بعد اصول فقه و اصول رو بخونید، خارج اصول و فقه شرکت بکنید و به درجه اجتهاد برسید تا توانایی فتوا دادن در امور دینی رو داشته باشید. در کنار این حرکت اصلی و کلی که در حوزه علمی وجود داره، ما مراکز تخصصی خیلی زیادی داریم. مؤسسه باقر العلوم اسم بردم، مؤسسه امام خمینی رو اسم میبرم و مؤسسات دیگه، خود دفتر تبلیغات اسلامی هم مؤسسات مختلفی داره. حالا من این اطلاعاتم از قم هست، از خراسان رضوی، از مشهد الرضا علیه السلام، حوزه علمی اونجا که حالا خود آستانه هم هست. واقعا رشته های تخصصی سنگین خیلی خوب دیگه هست. یعنی ما رشته های تخصصی داریم: حدیث، تفسیر، ارزم محضر شریفتون که تاریخ، فلسفه. اینها رشته های تخصصی است که الان در حوزه علمیه تدریس میشه و شخص و روحانی به طور تخصصی وارد این دروس میشه و با عنوان یک صاحب نظر، واقعا با عنوان یک صاحب نظر از این رشته های تخصصی فارغ التحصیل میشه و در خدمت مردم و اسلام قرار داره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. انشالله که همراهان عزیز ما بهره‌مند شده باشند، که قطعا همینطوره. از حضور میهمان بزرگوار، از حضور کارشناس ارجمند و همراهی شما مردم عزیز با این برنامه، یعنی کتاب فرهنگ، صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، در پناه حق باشید.